اسرار زمان را هم میخوانم.
۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز و این هفته ما هم باشید. برای پیام این هفته ما بهترین نظرها، راهکارهای خودتون رو در میون بگذارید با ما. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
آغازی دوباره
یک هفته با هم
در کنار هم،
ما با شما
رادیو گفتگو
در کنار شما.
یک نگاه با هم
برای داشتن فردا
برای
زندگی بهتر، پژوهش، علم و فناوری، اندیشه اینو، شکوفایی علم و دانش،
عزم ملی برای ساختن ایرانی، برای داشتن ایرانی پر افتخار.
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته. با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست.
عرصه یک حرکت عمومی ملت و مندگار تاریخی است. از لحاظ تاریخی حرکت امروز ما یه حرکت مندگاره. این سرنوشت ایران رو امروز ملت ما برای شاید قرنها دارن رقم میزنن و معین میکنن. اینجور پیش آمده، همیشه چنین موقعیتی پیش نمیاد. در همه مقاطع تاریخی این وضعیت پیش نمیاد. در زمان ما خوشبختانه پیش آمده. این انقلاب کشور رو و ملت رو در معرض یک حرکت مؤثر ماندگار طولانی و تاریخی قرار داده.
روزهایی پرتلاش،
عزمی بی انتها،
روزی برای فردا،
دست در دست،
پشت در پشت،
ما و شما،
رادیو
گفتگو،
صدای شما، اندیشه ها. ارتقاء علم و دانش،
زندگی بهتر،
فردایی برتر،
ایران سربلند،
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به من
صبح و گفتگو.
خب پیام این هفته ما رو شنیدین، ارتقای علم و دانش، زندگی بهتر، فردایی برتر، ایران سربلند. منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم و حتما درباره موضوع پیام هفته نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارین. با شماره هایی که باز هم تکرار میکنم، 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2265 2285 و 2786 1035 که تلفن های ما در رادیو گفتگوست.
صبح و
گفتگو، هر روز با رادیو گفتگو، صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه انشالله. رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروزمون که میخواییم بپردازیم به اوضاع احوال کرونا. گفتگوی ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور میهمانی ویژه و ارجمند، جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب هاشمی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم، صبح شما هم بخیر باشه.
سپاسگزارم، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم به شما، قدردان زحماتتون هستیم آقای دکتر، هم شما هم همه همکارانتون که در صف اول خط مقدم مقابله با کرونا هستید، خسته نباشید میگیم بهتون. میدونیم که در این مدت یک سال بسیار سخت گذشته بر حضرت عالی، بر همه همکارانتون. اما بفرمایید اوضاع احوال این روزها چطور هست؟ آیا میتونیم خبرهای خوب یا استنباط خوب داشته باشیم از روند حرکت و روند مقابله؟
واقعیت این است که من از جانب همه همکارانم، پرستارامون، همه کادر درمان باید تشکر کنیم از مردم عزیزی که در دو سه هفته گذشته رعایت کردن پروتکل ها رو، استاندارد های کرونا رو، که خب دیگه بعضیا باور نداشتن باور کردن و این نتیجهش هم الان در بیمارستان حاصل شده. بیمارستان خود ما که حدود 300 بیمار کرونایی در بقیت الله بستری بود، الان به 150 و کمتر رسیده و این نشون میده که اگر مردم بخوان و جدی باشن، این بیماری قابل کنترله، این مرگ و میرها قابل کاهشه، عزیزانمونو میتونیم از دست ندیم به شرطی که خودمون بخواهیم و رعایت بکنیم و این خبر خیلی خوبی هست. امیدوارم که در روزهای باقی مانده که به شب یلدا نزدیک میشیم، باز هم مردم رعایت بکنن، باور بکنن که کرونا به ما نزدیکه، کرونا از فاصله های نزدیک منتقل میشه، هر جایی که ازدحام هست و اگر این ازدحام در حدی باشه که شهر رو فرا بگیره، همون مسئله دوباره باز میاد. امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته که ما الان رو به آرامش قبل از طوفان بخوایم نسبت بدیم و یا فکر بکنیم که الان یک آرامشیه. این طوفان هرگز به وجود نیاد و ما روند کاهشی رو بتونیم در بیمارستانامون شاهد باشن، پرسنلمون بتونن یه نفسی بکشن، دکترها بتونن یه مقدار راحت باشن. الان ما هاست که ما به شدت درگیر هستیم و میبینیم که عزیزان میان در آی‌سی‌یو، ما نمیتونیم براشون کاری بکنیم و از دست میدن.
خب این خستگی به هر حال مفرط و میتونیم بگیم این خستگی کهنه‌ای که در همکاران شما ایجاد شده هم قاعدتا احتیاج به یک بازیابی داره، احتیاج به این هست که یک تنفسی، یک استراحت، یک فاصله از این وضعیت کاری بگیریم. علاوه بر این در یک بیمارستان 300 تخت خوابی با تمام امکانات فوق تخصصی که وجود داره قاعدتا بیماران متعدد متنوعی هم حضور دارن، یعنی باید باشن، باید حضور داشته باشن، باید بخش‌های مختلف مشغول کارهای تخصصی خودشون باشن، که تو این مدت فکر می‌کنیم بیمارستان کاملا دور شده بود از اون فعالیت خودش و فقط پرداخته بود به امور کرونایی. فکر می‌کنید می‌شود امیدوار بود به اینکه بخش‌ها رو دوباره برگردونیم به حالت قبلی خودش؟
بله، همطور که فرمودید خسارت کرونا فقط مرگ و میر ناشی از کرونا نیست. بسیاری از بیمارانی که موقع عمل قلبشون رسیده، بسیاری از بیماران سرطانی، کسانی که مشکلات گوارشی دارن، مشکلات کلیوی مزمن دارن، خب اینا میترسیدن بیان تو بیمارستان. وقتی بیمارستان خلوت باشه و کرونا کم باشه، اینا هم دیگه یواش یواش ترسشون میریزه و میان خودشون رو معالجه میکنن. ما خسارت کرونا رو از دو جا میدیم، یعنی یکی صدمه به کسانی که مستحق درمانن و دیگری کسانی که کرونا میگیرن. بنابراین اگر کسی رعایت بکنه و کرونا اطراف خانوادش نیاد، مطمئن باشه که به غیر از افرادی که کرونا نمیگیرن، به افراد دیگری که شایستگی اینو دارن که بیان در بخشهای ما و سرویسهای ما استفاده کنن. ما 650 تا تخت در بیمارستان داریم، ولی 300 تا بیمار کرونایی که بستری کرده بودیم، بخشای دیگه‌مون هم به خاطر ترس مردم از کرونا خلوت می‌شد و مردم می‌ترسیدن بیان. اما الان اگر کرونا کم بشه، خب اونا هم میان و پزشکان متعدد و متخصصین بسیار برجسته‌ای داریم که میتونن بیان واقعا خدمتشون رو مردم بگیرن از اونا.
خیلی عالی. الان میتونیم برسیم به این روزهایی که حالا دو تا سوال، یکی این که فکر بکنیم که بیمارستان هم میتونن به حالت عادی خودشون برگردن، دوم وقتی که آمار و ارقام پایین میاد، اون خوشحالی و حالا به هر حال اون امیدی که در خیلی از شهروندان زنده میشه، شاید منجر به این توقع بشه که مثلا یک سری از محدودیت‌ها هم برطرف بشه. گویی این که شاید به لحاظ علمی و عقلی و آنچه که ستاد داره میبینه، دورنمایی که داره میبینه، درست نباشه. این ارزیابی و تفسیر رو می‌خوایم روی این موضوع و این توقع ناخواسته که در اذهان وجود داره بگذاریم، که به هر حال مردمی که دارن الان مخاطب هستن، صدای ما رو میشنون، یک تفسیر جامعی از فرمایشات حضرت عالی داشته باشن.
ببینید، ما دو تا مدل داریم آقای هاشمی. یکی در کشورهای آمریکا و فرانسه و اینا، آلمان و اینا، دیدید که اینا به محض اینکه محدودیت‌ها رو برمی‌دارن چه اتفاقی میفته. کی باور می‌کرد که شما در آلمان آمار کشته ها بالای 500 برسه، در آمریکا بالای 3000 برسه؟ علتش همینه که اینا تا یه مدتی وضعیتشون نارنجی میشه، محدودیت‌ها رو برمی‌دارن. من نمیگم محدودیت‌های اعمال بشه که مردم نتونن اقتصادشون بچرخونن، ولی خود مردم، شما ببینید شبا در تلویزیون نشون میدید، خب چرا باید برن در بازار بگردن؟ چرا باید برن خریدشون رو از یه جای شلوغ انجام بدن؟ این همه تو محلات امکانات هست. وقتی میگیم تو خانواده دور هم جمع نشید، حالا شب یلدا هم نزدیکه، چرا اینو جدی نمیگیرن؟ یه جوونی مثلا فرض کنید 15 16 ساله 20 ساله همراه خانواده است، این کرونا رو گرفته به شکل سرماخوردگی ساده، میره تو خانواده به پدر بزرگش سلام کنه، پدر بزرگش مبتلا میشه، میاد تو بیمارستان از دنیا میره، مادر بزرگش همینجور. اینا یه مسائل بسیار جدی هستن. یعنی ما اگر که تا وقتی که یک فکر اساسی نشده، مدل‌های غربی رو بخوایم مدل خودمون قرار بدیم، مطمئن باشید یه 20 روز یک ماه دیگه باز هم همون شرایطی داریم. اما شما تو مدل شرق نگاه کنید، به ویتنام نگاه کنید، به چین نگاه بکنید، ببینید اینا هر روز رو جدی گرفتن و ببینید چقدر راحت دارن زندگی میکنن و ببینید چقدر امکانات براشون باز شده. اگر زنجیره انتقال شکسته بشه و به جایی برسیم که تعداد بسیار محدودی کرونا در کشور باقی بمونه یا نباشه، خب معلومه که همه محدودیت‌ها رو میشه برداشت. اما تا اون موقع برسیم فاصله داریم، بنابراین باید محدودیت‌ها رو بپذیریم، به خصوص محدودیت‌هایی که برای ما صدمه‌ای نداره. ما میتونیم برای خریدامون برنامه‌ریزی بکنیم، نریم جاهای شلوغ. ما فکر نکنیم زدن ماسک باعث پوشش 100% درصد. ماسک یک در حقیقت یه پوششی هست برای اینکه شما اگر از کنار یک نفر کرونایی دو نفر کرونا رد شدی مثلا شما کرونا نگیری، ولی شما نمیتونی بری تو بازار تهران با ماسک و فکر کنی کرونا نمیگیری. ماسک یک روش هست، فاصله گذاری بسیار مهمه و من خواهشم از مردم این است که در روزهایی که به شب یلدا نزدیک میشیم واقعا نرن تو بازارهای شلوغ. اگر یه مغازه شلوغه داخل نشن تا اون مغازه خلوت بشه، مغازه دارا رعایت بکنن، نانوایی ها رعایت بکنن، مردم یکی یکی برن. من این فرهنگ خوب و الان در بعضی جاها میبینم، واقعا لذت میبرم میبینم مردم خودشون مراقب هستن.
بله.
و وقتی مردم خودشون مراقب باشن مطمئن باشید که این مرگ و میرها کم میشه و مردم عزادار نمیشن تو خونه هاشون. ولی اگه رعایت نکنیم خب باید منتظر موجهای جدید باشیم.
حتما همینطور است. متشکرم. آقای دکتر سورج ملک محمدی، پزشک اورژانس بیمارستان شهید مدرس و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون جودو هم به جمع ما اضافه شد. من اجازه میخوام سلام صبح بخیر خدمت ایشون عرض کنم. آقای دکتر ملک محمدی سلام صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همکار عزیزمون.
متشکرم. ما صحبت جناب آقای دکتر ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله رو داشتیم میشنیدیم که عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم هستن. من اجازه میخوام صحبت پایانی با آقای دکتر انجام بدم و بعد خدمت حضرت عالی برسم. آقای دکتر ابوالقاسمی، ما در هفته پژوهش هستیم. اولا که این هفته رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنیم به عنوان پژوهشگر ارشد و همینطور همکاران پژوهشگر حضرت عالی. میخوایم در همین فرصت استفاده کنیم از این موضوع، از شما بخوایم برای ترویج کتاب و کتابخوانی یک عنوان کتاب یا عنوان کتابی که حضرت عالی میپسندید که به درد بالا بردن افزایش سطح آگاهی های عمومی هم میخوره معرفی بشه، شنوندگان استفاده کنن ازش.
خیلی ممنون که توجه کردید به هفته پژوهش و بسیار مهم هست برای اینکه کتابخوانی رو ما ترویج کنیم در بین مردم عزیز و باعث بشیم که انشالله در ابعاد مختلف سواد آموزشی خودمون و مردم بالا بره. من کتابی رو که توصیه میکنم کتابی است به نام من زنده ام که نوشته معصوم آباد هست و بسیار کتاب جالبی هست و خاطرات یک خانومی رو که به اسارت در اومده در سن بسیار بسیار جوانی و در زندانهای رژیم بعث زندانی بوده و رفتارهایی که اون موقع باش میشده و مدت اسارتش، مدتی که در اردوگاه بوده، بسیار بسیار با قلم شیوایی نوشته شده و توصیه میکنم که عزیزانی که تا الان نخوندن این کتابو بخونن
انشالله. و موضوع آخری که میخوایم به عنوان جمع‌بندی بفرمایید این هستش که ما از اول هفته داریم با مردم در میون میگذاریم در رادیو گفتگو که دور همی شب یلدا ممنوع باشه و بهش نبگیم. شب یلدا آیین و سنت ما هست، باید اجرا بشه، قبول، اما امسال دور همی شب یلدا باید کنار گذاشته بشه. ببینید که در رسم شب یلدا پدر بزرگ و مادر بزرگ عنصر جدایی ناپذیر هستن. این نه به شب یلدا رو هم به عنوان جمع‌بندی کوتاه بفرمایید.
نه به شب یلدا رو ما به این شکل نمیگیم که اینا به هیچ وجه تماسی نداشته باشن. الان امکانات خیلی خوبی در فضای مجازی هست. ما خودمون الان هفته هاست با پدر و مادرمون با همین فضای مجازی صحبت میکنیم و خیلی هم خوشحال میشن. من خواهشم از همه مردم این هست که بله، حتما پدر مادرشون رو فراموش نکنن و میتونن از طریق فضای مجازی با اونها ارتباط
بگیرن. بله، پس باز هم تاکید میکنم
اگر کسانی مجبور هستن در خانواده برای نگهداری پدر مادرشون باشن،
بله،
حتما فاصله رو نهایت کنن، ماسک بزنن و دقت کامل به خرج بدن برای اینکه اونا رو بتونن ایمن نگیرن.
ان شاء الله. پس باز هم همون صحبت اول رو تکرار میکنیم، نه به دور همی شب یلدا، فقط دور همیش ممنوع باشه، وگرنه در فضای مجازی اشکالی نداره. متشکرم از شما آقای دکتر ابوالقاسمی، ممنونی که با ما همراه بودید. به شما خدا قوت میگیم و از سعادت خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر ملک محمدی، متشکرم که صبر کردی، تعامل کردی، صحبت‌های دکتر ابوالقاسمی رو به اتفاق شنیدیم. می‌خوایم از همین انتهای صحبت ایشون با حضرت عالی شروع کنیم. ما سنت شب یلدا رو در پیش داریم، از یک طرف نگرانی‌ها و زنهارها و هشدارها رو هم در کنارش داریم. همه اینها دست به دست هم میده که ما یک مراقبت یا یک خودمراقبتی عجیبی رو امسال تجربه کنیم برای شب یلدا. از یک طرف سنت باید اجراش کرد، از یک طرف دیگه اون هم هست. بفرمایید شما هم نظرتون درباره این موضوع و نه به دور همی شب یلدا.
حالا خدمت شما عرض کنم، اولا تشکر میکنم از تلاش‌های همکارانمون، حالا هم در ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم در بیمارستان‌ها که واقعا این چند وقت دیگه ما در بست کار هستیم، واقعا شبانه روز تلاش کردن و خدا رو شکر حالا تمهیداتی که اندیشیده شد توی این چند روز اخیر یه مقداری از بار اورژانس ها کاسته شده و از بار فشاری که روی اورژانس ها بوده کمتر شده.
بیاین
با کمک همدیگه کاری بکنیم که این روند ادامه داشته باشه و ان شاءالله بتونیم این بیماری رو از کشورمون با همکاری، این بیماری اجتماعی هست، یعنی با بجز این که همکاری همه دست به دست هم دیگه بدیم امکان پذیر نیست. ما بگیم فقط پزشکا بیان این کارو بکنن، فقط مراکز بهداشتی، فقط دولت مردا بیان وارد این قضیه بشن، امکان پذیر نیست. باید همه با هم دیگه کمک کنیم. و خب حالا مسئله ای که نگرانی وجود داره برای همه ما مسئله شب یلدا هست که حالا سنتی هست که وجود داره، ولی واقعا اگر فیلم های تأسف باری که از کسانی که مبتلا به کرونا میشن یک لحظه عزیزان ما نگاه کنن میبینن که اصلا ارزششو نداره که یک دید و بازدید یک دوره. همه میدونن خب بالاخره حدود یک سال هست که همه در قرنطینه شخصی بودن، دور از هم دیگه بودن، فرصتی هست که هم دیگه رو ببینن. ولی همونطوری که آقای دکتر گفت، خب الان فضای مجازی این اجازه رو داده که ما بتونیم بدون برخوردهای نزدیک بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. خب با فضای مجازی در ارتباط باشن، دید و بازدید رو به صورت مجازی انجام بدن و واقعا میگم اصلا ارزش یک لحظه اون تنگی نفس شدید رو نداره، یک لحظه خدای نکرده از دست دادن یکی از عزیزانمون رو نداره. و فکرم نکنیم فقط این اتفاق برای افراد مسن امکان داره بیفته، امکان داره یک جوان ورزشکار هم همونطوری که در این چند وقت داشتیم این اتفاق واسش بیفته. و ما به خاطر یک شب دوره هم بودن یک عزیزمون رو از دست بدیم واقعا ارزشش رو نداره.
به نظر میرسه که حالا یک تصور شاید غلطی ولو در بخش اندکی از جامعه وجود داشته باشه که ما حالا این مراقبت‌ها رو کردیم، رسیدیم به امروزی که دوباره آمار کاهش پیدا کرد و خب الان میتونیم حالا یک نفسی بکشیم، یک تنفسی برای خودمون داشته باشیم، اما غافلیم از این که این تنفس ما بخشی از کادر کشور، بخشی از کادر حالا سلامت کشور، بخش اعظمیشون یک ساله که نه تنفس داشتن نه استراحت داشتن، نتونستن به خانواده هاشون برسن، نه حتی تونستن برای چند روز متمادی، شاید دو روز حتی، این خستگی رو از تن به در کنن، دچار خستگی مزمن شدن. اینها مواردی هست که ما حتما باید رعایت کنیم. میخوام از زبان حضرت عالی این موضوع رو بشنویم که ما تا کی باید این رعایت ها، این پروتکل ها، این وضعیت رو ادامه بدیم. آیا به صرف اینکه مثل فروردین و اردیبهشت آمار پایین اومد میتونیم آزادانه دوباره تردد کنیم، یا اینکه نه باید به فکر اون قسمت، اون بخش، اون افرادی که به هر حال یک ساله که دور هستن از همه چیز هم باشیم؟
ببینید اولا دو تا موضوع داره این کاهش، یکی این هست که واقعا مشخص نیست هنوز، من ندیدم آمار علمی در این خصوص ندیدم که آیا این کاهش واقعا به علت این هست که آمار ما پایین آمده یا به علت محدودیت هایی هست که گذاشته شده و باعث میشه که وقتی که دیگه به اون سرحد ناراحتی و بیماری افراد میرسن به بیمارستان ها مراجعه میکنن. پس ما نباید فریب این آمار ظاهری رو بخوریم که بیمارستان ها یه مقدار کاهش پیدا کرده آمارشون. شاید ما میبینیم مریضای خیلی بدحالتر دارن مراجعه میکنن به بیمارستان، میتونه این قضیه باشه، چون همونجوری که خودتون میدونید این بیماری یک دوره 14 روزه داره، اگه بخواد اثری گذاشته بشه از قرنطینه ها و محدودیت ها باید 14 روز بعد اثرش نشون داده بشه. ولی با همه این شرایط اگه ما فرض رو بر این حتی بگیریم که آمارها کاهش پیدا کرده، این به اون معنی نیست که این بیماری از کشور ما رفته و دیگه وجود نداره. متاسفانه این ویروس روز به روز داره تغییر شکل میده، روز به روز داره انتقالش سریعتر میشه. بیمارانی به ما مراجعه میکنن که میگن ما اصلا در قرنطینه مطلق بودیم، اصلا نمیدونیم چجوری این ابتلا پیدا کردیم. وقتی میشینن بررسی میکنن میبینن حتی با یک نفر که حالا شاید پیکی که واسهشون آورده آلوده بوده، دست اون آلوده بوده، مبتلا به این مریضی شدن، چه برسه به اینکه بخوام برن شب نشینی داشته باشن و دور هم باشن. و من این نکته رو دوست دارم بگم که این از نظر علمی این ثابت شده که در این فصلی که ما هستیم به دلیل اینکه در و پنجره ها بسته هست، محیطایی که داخلش قرار دارن بسته هست، و اگر افراد بیش از 2 ساعت بیش از 5 نفر در یک محیط که پنجره ها بسته حضور داشته باشن و حتی با ماسک در کنار همدیگه بشینن، بین 20-50% افزایش پیدا میکنه احتمال ابتلای اون افراد، به دلیل اینکه پنجره ها بسته هست، هوا عبور نمیکنه و اون میکروب ویروس امکان داره در اون محیط قرار بگیره و حتی از ماسک هم عبور میکنه. پس فکر نکنن که حالا با ماسک زدن یا شیلد زدن میتونن به مهمونی برن و ماسک رو یک سره به صورتشون داشته باشن جلوگیری میکنه، نه، چون متاسفانه محیط ها بسته هست، الان هوا سرد هست، به خصوص شب یلدا هوا سرد است در اغلب نقاط کشور و حتی با زدن ماسک این خطر وجود داره واسه شون. خب کادر درمان هم همونطوری که گفتید، خب از ابتدای این بیماری همشون درگیر بودن، مدت‌های زیادی هست که خانواده‌شون رو ندیدن و من فکر می‌کنم ادامه هم خواهد داشت، حداقل اگر انشالله همه کمک کنن شاید تا یکی دو ماه دیگه ما بتونیم انشالله یک نفسی کادر درمان بتونن بکشن و بتونیم این مریضی رو ما با همکاری هم دیگه مدیریت کنیم در کشور.
انشالله به امید خدا. من از قسمت اول فرمایشاتتون میخوام استفاده کنم. شما فرمودید که خوشبختانه حالا بنا به دلایل مختلفی باید مؤلفه و متغیرهاش بررسی بشه، فعلا یک آرامش نسبی رو داریم میبینیم در بیمارستان. حالا در بیمارستان خود شما، در بیمارستان مدرس، میخوام ببینیم موضوع احوال چطور هست. آیا آمار کاهش پیدا کرده؟ وضعیت مراجعه ها هم در اورژانس هم در قسمت بستری اگر آمار دارید بفرمایید، آیا با کاهش مواجه شدیم یا خیر؟
والا البته آمار دقیق عددی رو من ندارم، ولی چیزی که ما در ویزیت ها داریم میبینیم، حالا زمانهایی که خودم هستم داریم میبینیم، خب تعداد کاهش پیدا کرده، ولی عرض کردم خدمتتون مراجعه کننده ها با سطح درگیری بیشتری مراجعه میکنن. من همیشه اینو میگم البته کار علمی من اطلاع ندارم که انجام شده در این بحث یا نه، ولی من فکر میکنم که شاید این کاهش آمار به علت محدودیت هایی هست که برای تردد ایجاد شده و بیمارا تا اون لحظه‌ای که واقعا درگیریشون شدت پیدا نکرده باشه مراجعه نمی کنن و اون دیگه اون شرایط بحرانی هست که مراجعه می کنن. به خاطر همین ما نباید فریب این کاهش آمار رو بخوریم و این موضوع رو باید مراقبت داشته باشه. حتی من اون چیزی که اطلاع دارم در بیمارستان‌های دیگه هم تعداد بیمارا مثل بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان‌های دیگه تا اونجایی که می‌دونم تعداد نسبی تحتای اورژانس تقریبا کمتر شده، ولی بیاید با هم دیگه کمک کنیم به کادر درمان، کمک کنیم که این کاهش ادامه داشته باشه و انشالله بتونیم این روند رو ادامه دار و واقعی جلو ببریم
انشالله. و اون سوالی که با آقای دکتر ابوالقاسمی در میون گذاشتیم با شما هم در میون میگذاریم، هفته پژوهش هست، هم تبریک میگیم به شما و هم ازتون میخوایم که به بهانه هفته پژوهش یک کتاب رو که حضرت عالی صلاح میدونید به سلیقتون هست، باب طبعتون هست و فکر میکنید برای فرهنگ عمومی خوب باشه، چه تخصصی چه عمومی، خواهش میکنم بفرمایید.
والا من یه ذره جنس کتابایی که میخونم متفاوت هست. من کتابی که توی صحنه دارم حالا دستم هست، یه کتابی هست که به اسم ادبیات صهیونی نوشته قنسان کمپانی، خودم بعد ندیدمش، اگر حالا بتونم مطالعه کنم فکر میکنم از جهت اطلاعات جامعه شناختی و سیاست بین المللی خیلی چیزها رو بتونه به آحاد جامعه ما نشون بده و حالا شرایطی که به خصوص تو این چند وقت وجود داره بیشتر بتونن احاطه پیدا کنن.
یه بار دیگه اسم کتاب رو بفرمایید و نویسنده.
ادبیات صهیونیست نوشته قنسان کنفانی.
بسیار عالی، متشکریم از شما بابت معرفی کتاب. باز هم هفته پژوهش رو تبریک عرض می‌کنیم و در انتها می‌خوایم تأکید دوباره‌ای داشته باشیم روی نب دوره همی شب یلدا.
بله عرض کردم خدمتتون، حالا ما یک اشاره‌ای هم به ورزشکارا بکنیم که ورزشکارا فکر نکنن که چون مقاومت بدنی بالایی دارن و یا جوان هستن اونها مبرا هستن از این قضیه. ما بزرگان ورزشمون در رشته‌های مختلف متأسفانه درگیر این مریضی شدن و روزهای سختی رو گذروندن و حالا یک تعدادشون حالا با من در ارتباط بودن، اومدن بیمارستان خوابیدن و واقعا تو شرایط بسیار بسیار بحرانی بودن، از مربی‌ها گرفته تا ورزشکاران شاخص ما که مدال‌های المپیک داشتن درگیر شدن و خودشون میگفتن ما واقعا شرایط خیلی سختی رو حالا در ورزشگرم کم کردن در ورزش و موارد دیگه طی کرده بودیم، ولی واقعا این مریضی خیلی اذیتمون کرد، ای کاش بیشتر مراقبت میکردیم و ای کاش بیشتر تو این قضیه دقت میکردیم، دقت داشتیم ولی ای کاش بیشتر دقت میکردیم تو این قضیه. اینو توصیه میکنم حالا علل خصوص به جوونا و کسانی که حالا ورزش میکنن که فکر نکنن که اونها فقط این بیماری برای افراد مسن هست، این بیماری به ایمنی سلولی بستگی داره و اون ایمنی ذاتی فرد. امکان داره یک جوونی توی یک جمعی در شب یلدا بره بشینه و اون ابتلاش و درگیریش از همه بیشتر باشه. به خاطر همین فکر میکنم یک شب ما از دور با هم دیگه در ارتباط باشیم خیلی بهتر هست تا مسائل و درگیری های این بیماری بسیار خطرناک رو داشته باشیم.
متشکرم جناب دکتر ملک محمدی، پزشک متخصص اورژانس بیمارستان شهید مدرس و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون جودو. خیلی سپاسگزاریم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
ارادتمندم، خدا
نگهدارت. ساعت 7:39 دقیقه.
ای همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این غربت
دل تنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناهو برمیداری از روشونم.